بسم الله الرحمن الرحيم. صحيفه سجاديه دعای اول. الحمد لله الاول بلا اول کان قبله والآخر بلا آخر یکون بعده. از مطالب مربوطه به دعا یه سوالی باقی مونده که من اونم جوابش عرض کنم. البته اینم قبل از طرح سوال تذکر بدم، من هفته گذشته گفتم دعای جوشن کبیر صرفا تمجیده. بعد از کلاس من گفتن اون خلص نامن نارش، اونو توجه نکردی. دیدم درست میگن، خلص نامن نارش درخواسته. پس این دعا مرکب است از تمجید و درخواست. من تو خب درخواستاش خیلی کمه، یا فقط یک درخواست که تکرار میشه. شاید بتونیم بگیم تمجید خالص، به تسامح تمجید خالص حسابش کنیم، که این اصلاحی بود برای حرفای گذشته که داشتم. اما سوالی که شده بود این بود که ما گاهی از معصومین درخواست میکنیم و در درخواستمون این چنین میگیم که از خدا بخواهید که این کار انجام شود. یعنی این بزرگواران رو واسطه قرار میدیم که خواسته ما رو از خدا بخواند، و چون اونها پیش خدا آبرومندترند، خدا دعاشون رو مستجاب میکنه. گاهی هم مستقیم به خودشون میگیم این کار رو انجام بدید، نمیگیم از خدا بخواهید. آیا این دوتا فرق میکنه و وظیفه ما کدومه؟ یعنی باید بگیم از خدا بخواهید، یا میتونیم بگیم که خودتون این کار رو انجام بدید؟ جواب اینه که هر دوش درسته. ما وقتی به اون بزرگواران میگیم که خودتون این کار رو انجام بدید، منظورم نیست که مستقلید، منظورم اینه که فیض رو از خدا میگیرید، اون مقدارم که صلاح میبینید در اختیار ما قرار بدید. یعنی معتقدیم که این بزرگواران کاری رو که خدا میخواد انجام بده دارن انجام میدند، و چنین نیست که مستقل و از پیش خودشون و بدون توجه به خاص و حکمت خدا کاری رو انجام بدن. حالا باید ببینیم آیا این اندازه اینها قدرت دارند که فیضی رو که خدا بهشون داده به ما بدند. این که بگیم از خدا بخواهید که خب این مسئله نیست، از کردن اینا پیش خدا تقرب دارند، محبوب خدا هستند و خدا حرفشون رو توجه میکنه. اگر بگیم از خدا بخواهید مانعی نداره، یعنی شما ما رو دعا کنید، مثل التماس دعاهایی که به هم دیگه میگیم. اون اصلا احتیاج به توجیه نداره. اما این که مستقیم از خودشون بخواییم، این توجیه میخواد. ما اینها رو واسطه در فیض میدونیم، یعنی میگیم که اینها فیض رو از خدا میگیرند و سهم خودشون رو برمیدارند، مقدار رقیق شده شو به ما میرن، که اینو من قبلنم توضیح دادم. خب وقتی ما از اینا درخواستی میکنیم، با این نیت درخواست میکنیم که شما خدا نیستید، واسطه اید. شما اون فیضی که دریافت کردید به ما هم یه مقدار شو بدید. حالا گاهی هم شاید طلبکارانه بگیم سهم ما رو هم بدید. نیه خود حالت طلبکاری داره. فیضی که بهتون خدا داد سهم ما رو بدید. آیا این البته از ادب دوره، ولی آیا خلاف واقعه که بگم سهم ما رو هم بدید؟ خلاف واقعه نیست، اگرچه یه خورده مؤدبانه نیست، ولی خلاف واقعه هم نیست. در زیارات جامعه میخونیم که و استرعاکم امر خلقه، استرعاکم باب استفاله، یعنی خدا از شما طلب کرد که رعایت کنید وضع خلقش را، یعنی شماها رو به این کار واداشت که به خلق رسیدگی بکنید، نه که باسده در فیزن. خدا بهشون فرموده که خلق رو باید رعایت کنید، یعنی فیض رو بگیرید، سهم خلق هم بدید. ما در زیارت جامعه نه طلب کارانه، شاید بگیم بالاخره گویا داریم بهشون تذکر میدیم که این وظیفه رو خدا به شما داد، از شما طلب کرد که خلقش رو رعایت کنید و رها نکنید. بنابراین ما میتونیم درخواست کنیم از اینا که سهم ما رو هم بدید، که خدا بهشون دستور داد. اصلا شأن وساطت فیضی این اختزار داره، اگه اینا واسطه فیضن معناش همینه که فیض از خدا میگیرن به ما بگذارن، رقیقش میکنن، رقیق شده به ما میدن. پس ما خلاف از اونا نخواستیم، همون رو خواستیم که خدا قرار داده. و اونها رو مستقل ندیدیم، بنابراین هیچ محذوری نداره شما از اونها بخواهیم. معید مسئله اون جمله ایست که در زیارت مطلقه امام حسین آمده، که زیارت مطلقه اوله. شاید من اینو قبلا گفته باشم، این زیارت سندش از زیارت عاشورا هم قوی تره و علما بر خوندن این زیارت مواظبت داشتن. همه اینا تایید میکنه که این زیارت قابل توجهه. تو اون زیارت جمله ای داریم که ارادت رب فی مقادیر اموری کهف تو الیکم و تسترون من بیوتکم. این جمله رو توجه کنید، سند قوی است و زیارت هم حکایت از واقعیت میکنه، تعارف و اینا توش نیست، واقعیت رو داره بیان میکنه. اراده خداوند در مقادیر امورش، یعنی در مقدرات، نه در قضا. در قضا هیچ کی نمیتونه تصرف کنه، ولی در مقدرات اراده خدا در فی مقادیر اموری تهبتو الیکم، به سمت شما نزول میکنه و تسترمون بیوتکم، از بیت شما صادر میشه. یعنی خدا اراده شد در عالم ماده، در همین عالمی که ما زندگی میکنیم به شما میده و شما هم مجری این اراده میشید. تسترمون بیوتکم یعنی مجری اراده میشید، شما اراده خدا رو اجرا میکنید و میدونید خدا چی میخواد، همون روی که میخواد اجرا میکنید. پس اینها مستقل عمل نمی کنند، اراده خدا رو اجرا میکنند. وقتی من از اینا میخوام که این کار رو انجام بدید، یعنی از اون ارادهی که خدا در اختیارتون گذاشته استفاده کنید و برای من این کار رو انجام بدید. بنابراین هیچ ارادی نداره که ما از این بزرگواران مستقیم درخواست کنیم، و ایرادی هم نداره که بهشون بگیم از خدا بخواهید. بگیم از خدا بخواهید، اونا رو واسطه قرار دادیم، ازشون مستقیم بخواهیم، از واسطه بودن اونها داریم استفاده میکنیم. علی حال واسطه بودن اونها ثابته، حالا گاهی ما بهشون میگیم شما واسطه باشید، یعنی همون شأنشون رو بهشون تذکر میدیم. گاهی از اوقات هم میگیم که خودتون به ما بدید، چون اراده خدا دست شماست.
هر دو دعا حساب میشه و اون در فضیلت دعا آمده شامل هر دو میشه؟
چون که ما در اولی میفرمایید که اون دعا فضیلت داره، آیا هر دو قسم، این دو تا دعایی که گفتیم هر دوش فضیلت داره؟ خب قسم اول چه روشنه، ما از خدا میخواییم، من تا این رو واسطه قرار میدیم. در قسم دوم ما از خدا میخواییم، در قسم دوم که اینا واسطه فیضن، از واسطه خواستیم، ولی در واقع واسطه رو مستقل ندیدیم. چون واسطه رو مستقل ندیدیم، مثل که از خدا خواستیم. پس فضیلت دعا در هر دو صورت محفوظه، چون در هر دو صورت ما داریم از خدا میخواییم، منتها نحوه خواستن اون دو جوره، ولی در هر دو از خدا میخواییم. یعنی اگر از ما سوال بشه در نحوه دوم که آیا از امام میخوایی، ما توضیح میدیم، میگیم که از خدا میخواییم به توسط امام، چون میدونیم اینا مجریان عملن، چون اینا واسطه فیضن، از اینا میخواییم. هیچ وقت نمیگیم چون اینا مستقلن میتونن کار انجام بدن. بنابراین دعایی که نسبت به اینا داریم، دعاییست که در واقع از خدا داریم. از فضیلت دعا در اینجا محفوظه در هر دو حالت.
مثلا بگیم که حالا حال شخص هر طور اجازه داد، حال توحیدیش اجازه داد، از این طریق، از این سه طریق یکیشو انتخاب کنه، مثلا ترجیحش بود باشه.
اما سوال اول، من حالا سوالو با تک تک میکردید، میترسم یادم بره. سوال اولتون این بود که خدا رو به اینها قسم بدیم، این که داخل در هیچ کدوم نیست، چون در قسم اول ما اینا رو واسطه قرار میدادیم که برن از خدا سوال کنن، ما خودمون از خدا سوال نمیکردیم، اینا رو واسطه قرار میدیم که از خدا سوال کنن. در قسم دوم چون اینا رو واسطه میدونستیم، مستقیما از خودشون سوال کردیم که از اون فرضی که در دست دارن به ما هم برن. اینی که شما میفرمایید که خدا رو به اینها قسم میدیم که فلان حاجت ما رو برآورد، در چنین حالتی ما مستقیم از خدا خواستیم، نه اینها رو بزرگواران رو واسطه قرار دادیم، نه مستقیم از خودشون خواستیم، اینا رو واسطه قرار دادیم، اینا رو مستقیم از خدا خواستیم و حق اینها رو واسطه کردیم، حقی که اینها داشتن، حق خدا بر اینها، حق اینها بر خدا، چون خدا تفضلن برای اینها حقی بر خودش ثابت کرده، با اینکه هیچ جای خدا حق نداره، ولی خدا حق ثابت کرده، هم خدا حق و همه داره، هم خود خدا تفضلن برای افراد، یعنی برای این بزرگواران و حتی برای ما حق درست کرده، گفته شما هم حق دارید، میتونه اساساً به ما اعتنا نکنه، ولی عرض کردم چون با رحمتش جهان را آفرید، در تمام جاها این رحمت نشون داده میشه و بازه دیده میشه، حتی برای ما حق قائله، بر خودش حق قائله، کتب علا نفسه رحمه، حق رو بر خودش قائله. این علا خیلی مهمه که من نمیدونم اینا از کدام قبلا یا نه، که معتزله میگن ما حقی بر خدا داریم، فلسفه میگن نگو حق داریم، نگو واجب است بر خدا. حالا حق رو نمیگونم، اشتباه گفتم، حق اونا میگن واجب، میگن این کار بر خدا واجبه. فیلسوف میگن نگو بر خدا واجبه، بگو از خدا واجبه، یعنی صدورش از خدا واجبه، چون خودش گفته، چون خودش تعهد کرده که این کار رو بکنه، صدورش از او واجبه. یا چون فیاضه، تعهدم نداره، فیاضه، صدورش از او واجبه، نگو بر خدا واجبه. ولی خود خدا گفته کتب علا نفسهی، با علا آورده، اون کتب علا نفسهی یعنی بر خودش واجب کرده، وقتی بر خودش واجب کرده معنیش اینه که حقی به گردن خودش گرفته، تائب حق پیدا میکنه بر خدا که خدا ببخشدش اگه توبش درست باشه. و پس اشکال نداره که ما به خدا بگیم خدایا به حقی که اینها دارن بر تو این حاجت ما رو بده، که بالاخره اینم یه نخواست است، اون اشکالی نداره. ما میتونیم خدا رو به مقربان در قسم بدیم تا دعامون مقبول بشه. البته این عرض کردم از هر دو قسم بیرونه، ولی شاید با تسامح بتونیم ملحقش کنیم به قسم اول. یعنی اینطور بگیم که در قسم اول اینا رو واسطه قرار میدادیم و میگفتیم شما از خدا بخواهید، حالا خودمون از خدا میخواییم، بازم اینا رو واسطه قرار میدیم. که واسطه قرار دادن در هر دو حالت هست، عرض میکنه با تکلف با تسامح میشه اونی که شما سوال کردید ملحقش کنیم به قسم اول. اما سوال دوم میتونه،
حالا بین این ستا کدوم یک افضل ترجیح بدیم؟ آیا به حال شخصی خودمون بستی که داره یا اینکه نه مثلا یک ترجیح
این ستا کدومش ترجیح داره؟ معلوم شد که فرقی بین این ستا نیست،
بستی به حال خودمون
هم مثلا. یعنی اون وقتی که از اینها درخواست میکنید، چون واسطه در فیضن ازشون درخواست میکنید، وقتی اونها رو واسطه قرار میدین بازم واسطه در فیض. اینا ظاهرشون این ستا فرق میکنه ولی باطن یکی هن. چون در هر سه حال ما خدا رو اصل میدونیم، اینها رو واسطه میدونیم در هر سه حال. از اینجا تفاوتی بین این سه حالت نیست که بگیم ترجیح با کدوم. خب این بحثی بود مربوط به جلسه گذشته که سوال شد جواب شما عرض کردم. حالا وارد دعا میشیم. اولین جمله دعا اینه: الحمدلله الاول بلا اول کان قبله ول آخر بلا آخر یکون بعده. اینجاها مباحث خیلی زیاده، در کتب ملاحظه کنید حمد و توضیح دادن، تفاوتش رو با شکر، تفاوتش رو با مد، تقسیم حمد به اقسام. اینا من گمان میکنم دیگه احتیاج به گفتن نداشته باشه. یه جاهایی که خیلی مطرح نشده اونا رو مطرح کنیم بهتره. فقط همین اندازه عرض میکنم که حمد یعنی اظهار کمالات محمود. این شاید یکی از بهترین تفاسیریست که بهترین تفسیریست که برای حمد گفته شده، اظهار کمالات محمود. محمود اونی شما دارین حمدش میکنیم، ستایشش میکنیم. اگر کمال این محمود رو اظهار کنیم، خود همین حمده. وجود ما که آیت اوست، کمالات ما که تنزل کمالات اوست، تماماً اظهار می کنند کمال او را، چه ما به لفظ بیاریم چه نیاریم. همه جهان دارند اظهار می کنند کمالات او را، پس کل جهان حمده. اصلا اسم جهان رو می تونیم بذاریم عالم الحمد، که این کارم کردن. منتها عالم ده رو گفتن عالم الحمد، چون کاملا خالی از شروره، تمامش کمالات و خیراته عالم ده. ولی عالم ما اکثرش خیرات و کمالات مشتمل بر شرور هم هست. این عالم رو نگفتن عالم حمد، اگرچه اینم عالم حمده. عالم حمد بودن ده و عالم های خالی از شرور، حمد بودنشون واضح تره، اما منافات نداره که عالم ما هم عالم حمد باشه. واقعش هم همینه، همه وجود داره حمد میکنه خدا رو، یعنی داره اظهار میکنه کمالات اله رو، چون تنزلی از کمال خداوند در همه موجودات هست. فیض خدا که همین وجوده در همه موجودات هست. پس همه داریم باطنن و دائمن خدا رو حمد میکنیم. به همین جهت در حالا شاید بگیم به همین جهت و بگیم یا شاید بگیم به طریق اولا، در روایتی که مرحوم طبرسی در کتاب ظاهرن نور البصائر ذکر کرده روایت اینطوره: اگر نعمتی به ما داده شد و ما دانستیم که این نعمت است اولا، و دانستیم که معطیش خدا ثانیا، همین حمده احتیاج به تلفظم نداره. اگر تلفظ کردیم چه بهتر، اگر تلفظ نکردیم همین دوتا علم خودش حمده، علم به این که این شی نعمت است و علم به این که این نعمت عطای خداست. همین اندازه که ما این دو علم داشته باشیم خدا رو شکر کردیم. این البته شکره، این البته شکره که با هم فرق داره. ولی میخوام عرض کنم حمد احتیاج به تلفظ نداره، همونطور که شکر هم احتیاج به تلفظ نداره. این روایتی که خوندم مربوط به حمد نبود، مربوط به شکر بود، که حالا من شکرم یه مختصری توضیح خواهم داد. اما از این جهت که شکر احتیاج به تلفظ نداره، میخواستم عرض کنم که حمد هم احتیاج به تلفظ نداره. بدون لفظ ما حمد میکنیم، ولی حمد لفظیمون موقته، گاهی هست گاهی نیست، ولی حمد عملیمون همیشه هست. و همه موجودات هم حمد عملی دارن، یعنی اظهار میکنن کمالات محمود و خدا را. فرق حمد با شکرم روشنه. حمد فقط اظهار کمالات محمود است، چه این محمود به ما نعمتی داده باشد چه نعمت نداده باشد. ما وقتی کمال او رو اظهار میکنیم میشه حمد، چه او به ما نعمتی داده باشه چه نداده باشه، و چه حتی اون چه که ما در مقابلش حمد میکنیم نعمت باشد یا یه چیزی باشه که ربطی به ما نداشته باشه. اگر بتونیم داشته باشیم چیزی که ربطی به ما نداشته باشه، چون اعتقاد درست این است که همه جهان نعمت است برای ما، برای من، و همه نعمت است برای شما. یعنی اینطور نیست که اون چه خدا در اختیار من گذاشته نعمتی باشه که به من داده، کل جهان نعمتی است برای من. اونطور ما این رابطه ها رو نمیدونیم، چون قبلا هم گفته شد که همه جهان به هم مرتبطه، همه جهان به هم مرتبطه. منم یکی از افراد جهانم با کل جهان مرتبطم و تمام جهان در من داره تأثیر میذاره. اگر تأثیر خوب باشه که نعمت حساب میشه، اگر تأثیر بد باشه که بر اثر عمل خودمه، اون دیگه حالا نعمت حساب کنیم، بله اونم نعمته، چون جبران نقص منو میکنه، عمل بدی انجام دادم بازتابش به خودم برمیگرده. عمل بد دیگران هم مزاحمت برای من ایجاد میکنه، اگرچه پای من نوشته نمیشه. وقتی در یه جامعه گناه زیاد میشه، جامعه آلوده است، ما هم که تو اون جامعه زندگی میکنیم آسیب میبینیم، اگرچه گناه دیگران پای ما نوشته نمیشه، ولی آسیبش که در جهان هست به ما هم وارد میشه. علی حال این میخواستم این عرض کنم که کل جهان نعمت است برای فرد فرد ما. بنابراین ما وقتی شکر میکنیم، درسته در مقابل نعمتی که میابیم که مال ماست شکر میکنیم، ولی در واقع در مقابل اون نعمت هاییم که نیافتیم مال ماست، در مقابل اونها هم شکر میکنیم. پس فرق بین حمد و شکر این شد که ما در حمد اظهار میکنیم کمالات محمود را، چه اون کمالات و نعمت ببینیم چه نبینیم، اما در شکر اون نعمت ها رو مطرح میکنیم و در مقابل اون نعمت ها اظهار شکر میکنیم. وقت شکر هم دو قسمه: شکر ظاهری که به زبانه، شکر باطنی و حقیقی که عبارت از به کار گرفتن هر عضویست در آنچه که برای اون خلق شده. هر عضوی رو برای اون چیزی که در برای او خلق شده به کار بگیریم میشه شکر حقیقی. و ظاهراً قلیل من عبادی الشکوری که در قرآن هست این شکر حقیقی رو میگه، ولی شکر لفظی که برای قالب مردم هست شاید قلیل نباشه، ولی شکر حقیقی قلیله که ما اعضای خودمون رو در امری به کار ببریم که این اعضا برای اون امر خلق شدند. خلاف اعضا رو در کار خلاف خرج نکنیم، به کار نگیریم، این میشه شکر حقیقی. و افرادی که این چنینن کمند، پس بعید نیست قلیل من عبادی شکور مربوطه به این گروه باشه. خب حالا فرق بین حمد و شکر روشن شد، خیلی بیش از این معطل نمیشیم. حمد رو میگیم اختصاص به خدا داره، حمد اختصاص به خدا داره. معنی اختصاص اینه که دیگران استحقاق حمد ندارند، حمد مخصوص خداست. ببینیم این درسته؟ لام لام اختصاصه، الحمدلله لامش لام اختصاصه. آیا این درسته؟ همه حمد همار خداست یا همه شکر مال خداست؟ گاهی میگیم از شکر لله الف لام میاریم، اینجا هم الف لام آوردیم، یعنی جنس حمد مال خداست. وقتی جنس مال خدا باشه تمام انواع و افرادی هم که تحت جنسن مال خدا، پس هیچ سهمی برای غیر باقی نمیمونه. نه شکری برای غیر باقی است، نه حمدی برای غیر باقی است. آیا این واقعا درسته؟ جواب اینه که بله. گاهی هم گفته میشه لله عواقب الحمد، لله عواقب الحمد. اون کمالات خدا رو که اظهار میکنی که مستقیما حمد خداست، در اون که شبهه نداری، اونا که حمدند. اما کمالات این موجود رو اظهار میکنی، حالا کمالات آدم رو، کمالات حیوان رو، کمالات نبات رو، بالاخره این موجودات همشون کمالی دارند، ما کمال اونها رو اظهار میکنی، این آیا حمد خداست؟ اگر توجه کنیم که این کمال از کجا آمده، تعقیب کنیم کمال رو، ببینیم به کجا منتهی میشه، یعنی صاحب اصلی این کمال کیه، ببینیم منتهی شد به خدا. بنابراین اگر من دارم کمال این گل رو اظهار میکنم، در واقع کمال خالق گل داره اظهار میشه. یعنی اگر شما این حمد رو که اظهار کمال از تعقیب کنید، میبینید آخر سر دارین کمال الهی رو اظهار میکنید، ولی اون کمال به ظاهر مال گله، ولی از اونجا گرفته شده. پس لله عواقب الحمد، یعنی اگر ستایشی هست، حتی اگر شکری هست، این شکر رو ستایش رو تعقیب کنید، برید منشأش رو بیابید، میبینید مال خداست. پس اگر من دارم تمجید میکنم این موجود رو، در واقع تمجید میکنم خدا رو. اگر شکر میکنم نسبت به نعمتی که این موجود در اختیار من گذاشته، در واقع دارم شکر میکنم خدایی رو که این نعمت رو در اختیار او گذاشته، که او در اختیار من بذاره، در اختیار او گذاشته و به او اجازه انفاق داده، او رو قلبش رو متمایل کرده به اینکه این کمال رو یا این نعمت رو به من بده، تماما هر چی هست از جانب اوست. پس لله عواقب الحمد، حمد که بخشش مال خودشه، بخش دیگرم که مال این وسائطه آخرش برمیگرده به خودش. پس بنابراین همه حمدها منحصراً مال اوست. پس لام اختصاص لام درسته، همه شکرم همینطور. هیچ کس نعمتی که مال خودشه در اختیار ما نمیذاره، نعمتی رو که مال خداست در اختیار ما میذاره. پس شکرم همش مال خداست، همدم همش مال خداست، پس نام اختصاصم درسته. خب همین مقدار من در هم بحث میکنم. در لام الله هم که بحث کردم، بعد خود الله هم دیگه، حالا بحثایی دارن که الله از چه صیغه‌ای ساخته شده، مشتق بسیط، اگر مشتق از کجا گرفته شده، معناش چیه دیگه. حالا یکی از معنای رایجش این که میگن الله یعنی معلوح، یعنی معبود، اون خیلی دیگه حالا بحث نداره. بحثی که الان ما داریم اینه که الله اسمیست از اسمای خدا. مرتبه این اسم کجاست؟ خدایی داریم. از کلام من خلاف توحید برداشت نکنید. قبل از اینکه بگم تذکر میدم، بعدنم توضیح میدم. ذات خدا رو داریم، الله رو داریم، رب رو داریم، سه تا خدا. البته ذات خدا، این نمیگم خدا، ذات خدا، الله و رب. در مورد ذات خدا صحبتی نداریم، چون هیچ آگاهی نداریم. فقط همین اندازه میدونیم که صاحب اسماء است، صاحب اسماء حسناست که خودش گفته و خالق همه موجودات. خودشو نمیشناسیم، از طریق آیاتش میشناسیم، از طریق اسمایش میشناسیم، از طریق خلائق مادی میشناسیمش. وقتی هم عبادت میکنیم میگیم خدایی رو عبادت میکنیم که صاحب اسما است و خالق همه. خود خدا رو الان توضیح ندادیم، داریم اسمایشو یا خالقیتشو مطرح میکنیم و از همون طریق به خدا داریم پی میبریم. بیش از این دیگه دسترسی نداریم. ما همونشو که قبلا عرض کردم، ما اسما رو نمیپرستیم، خدایی رو که صاحب اسما میپرستیم. ما این انسان ها رو نمیپرستیم، خدایی که خالق انسان هاست میپرستیم. خب در مورد خداوند بیش از این نمیشه حرف زد. بعد خداوند که غیبه، خودش رو ظاهر میکنه. با چی ظاهر میکنه؟ با اسمایش، چون اسما اولین ظهور خداست. طبق آنچه که از روایات اینها استفاده میشه، خداوند با اسمایش خودش رو ظاهر میکنه، یعنی در پشت اسما. حالا اینا تشبیه مقول و محسوس ها، در پشت پرده اسما واقع می شود و ما که این ور پرده هستیم اسما رو مشاهده می کنیم و از طریق این اسما خدایی رو که در پشت پرده است می بینیم. خدا دیده نمی شه، از برای پرده دیده می شه، پرده هم اسماه. البته خود پرده برای ما روشن نیست. خدا عالمه، اصل وجود عالم رو میدونم، ولی علمش چگونه است نمیدونم. ولی همین اصل عالم بودنش که میدونم، همین میتونه در حدی معرف خدا باشه و هست. معرف خدا هست، یعنی خدا رو وقتی میخوام معرفی کنیم با اسماش معرفی میکنیم، راه دیگه نداریم. تمام اسما رو که جمع کنید، تمام اسما رو که جمع کنید، یک اسم درست می شود که جامعه همه است و اون اسم اللهه. پس الله در مرتبه اسماء، در مرتبه خدا نیست و یکی از معرف هاست، معرف کامل، چون تمام اسما درش هست. گفتند که الله اسم است، مستجمع جمعی اسما است، مستجمع جمعی کمالاته. کمالات یعنی اسما، مستجمع جمعی اسماه. این مرتبه اوله، بعد از ذات مرتبه اوله. ذات که اصلا غیبه، هیچ آدرسی ازش نداریم جز این اسما و مخلوقاتش. ولی مرتبه بعد از ذات مرتبه الوهیت. بعد خداوند که دارای اسماء کمالی است و این اسماء صفات او هستند، اسماء صفات خدا هستند. فقط فرق بین اسم و صفت اینه که اسم مشتقه، صفت بسیطه. علم صفته که بسیطه، عالم مشتق اسمه. یا بگید اسم مرکب از ذاتون لحول علم، اما خود علم بسیطه. فرق بین صفت و اسم، فرقهای گفتن، چهار تا فرق گفتن، این فرق رایج‌تر از همه است. فرق بین اسم و صفت این است که اسم بسیط است و مبدع اشتقاق، نه صفت، صفت بسیط است و مبدع اشتقاق، اسم مرکب است و مشتق. خب این خداوند دارای اسماء یعنی دارای صفاته و تمام اسماءش یعنی تمام صفاتش به وسیله الله افاده میشه. پس الله جامع هم است، جامع جمعی صفاته، یا بفهمید جامع جمعی اسماء، چون گفتن فرقی بین صفات و اسماء نیست جز همون اشتقاق و مبدا اشتقاق. بعد خداوند کار رو انجام میده و خلق میکنه. حالا این بعدی که میگم به من بعد زمانی نیست، چون وقتی خدا میخواد شروع کنه به خلق هنوز عالمی خلق نکرده، هنوز زمانی وجود نداره. نمیتونم بگم که خداوند اول یعنی اول زمانی، نمیتونم بگم صفت اول است و فعل دوم به معنی اول و دوم زمانی، چون زمان اون وقت مطرح نیست، هنوز خلق شروع نشده. بلکه میگیم اول و دوم رتبی. صفت مقدم است بر فعل، صفت عین ذاته، فعل صادر از ذاته، بنابراین صفت مقدم میشه بر فعل. اون وقت الالوهیت صفت خداست، ربوبیت فعل خداست و صفت مقدم است بر فعل، پس الوهیت مقدم است بر ربوبیت. به این جهت گفته می شود که خداوند بعد از مرتبه ذات اله است و بعد از مرتبه اله رب است. این همونی است که اول گفتم، گفتم ذاتی هست، الهی هست، ربی هست و هر سه مربوط به خود خداست، نه که حالا سه تا خدا باشه، هر سه مربوط به خداست. ذاتش غیبه، الوهیتش که صفتشه اولین ظهورشه، بعد ربوبیتشه که دیگه اصلا همه ظهورات از عقل تا هیولا همه ظهور ربوبیت اوست، چون فعلشه دیگه. خدا رب است، خلق میکند، رب است، این خلاق رو پرورش میدهد و به کمال لایق میرساند اگر خود خلائق مانعی ایجاد نکند. تمام موجودات به کمال لایق خودشون میرسن، به جز انسان، بعضی انسان ها که مانعی ایجاد میکنن، ولی اونم به کمال لایقشون میرسن. پس اینطور شد که الله مربوط به عالم اسم، رب مربوط به عالم فعل و الله مقدم است بر رب. ولی همه در همه مال خدا هستن. هر چیز مثل شما فرض کنید انسانی رو فرض کنید که داره اوصافی است و داره افعالی، نه اون افعال انسانند، صدور اون افعال شأن انسانه. انسان داره صفاتی است و افعالی رو صادر میکنه، این انسان عین اون صفاتشه و عین اون صادر کردن فعلشه، نه این افعالشه. حالا اگر عینم نگید، حالا تعبیر به عینم نکنید، بگیر واجد. انسان واجد ذاتش هست، واجد اوصافش هست، واجد اون توانایی برای صدور فعل هست. در مورد خودم ولی این تشبیه کردن، در مورد خودم همینو بگید. پس مقام الالوهیت خارج از ذات خدا نیست، مقام ربوبیت هم خارج نیست، اینا ماسب الله نیستند، اینا مربوط به خدا هستند. خب الله هم با این توضیح مختصر معلوم شد، فرقش هم با رب گفته شد، فرقش هم با ذات گفته شد. ذات رو نمیگیم الله، اصلا اسم براش نداریم. مقام ذات میگن مقام لا اسم و لا رسم. اسم اونجا وجود نداره، رسم و علامتی هم وجود نداره. ما برای ذات اصلا اسمی نمیگیم. وقتی گفتیم الله، مال مرتبه بعد از ذاته، یعنی مرتبه اوصاف. وقتی گفتیم رب، مال مرتبه بعد از اوصافه، یعنی مرتبه فعل. ولی همش مربوط به خداست. بعد داریم الاول، بلا اول امکان قبله. خدا رو متصف میکنه به اول. یک بار اولیت رو نفسی میگیریم، یک بار هم نسبی میگیریم. خدا اول است، یعنی ازلی است. لازم هم نیست با چیزی مقایسهش کنید، بگید نسبت اون چیز اوله. خودش رو ملاحظه کنید، میگید اول است یعنی ازلی است. این صفت، صفت نفسیه، نسبی نیست. گاهی هم مقایسه میکنید، میگید خدا اول است یعنی مبدأ الکل است. با غیر، با ما سوا میسنجید، میبینید نسبت به همه مبدعیت داره، اولیت داره. قبل از خدا کسی موجود نبوده. پس خدا رو متصف کردیم به هم اول نسبی، هم اول نفسی. خدا اول است بدون مقایسه، یعنی ازلی است. اول با مقایسه است، یعنی خالق الکل، مقدم بر همه است، همه از او ساده شده. یه معنی برای اول، یه معنی برای اول که معنی دومه، اونم با معنی اول شاید خیلی تفاوت نداشته باشه، حتی به هم ارجاع داده بشند. اول به معنای مبدأ الکل. ممکن این وسطی ها مبدأ بشن برای معبد خودشون، ولی مبدأ الکل نیستن، یعنی مبدأ برای خودشون نیستن، مبدأ برای مقبل خودشون هم نیستن، فقط مبدأن برای معبد خودشون. برای معبد مبدأن، برای ممع مبدأ نیستن، برای مقبل مبدأ نیستن، برای دو چیز مبدأ نیستن. ولی خداوند مبدأ کله، چون ما مع که نداره، ما قبل هم نداره، هر چی هست ما بعده. پس علت میشه برای کل. پس مبدأ کل. ملاحظه کردید که مبدأ رو به دو معنا گرفتی، یکی این که، یا اول به دو معنا گرفتی، یکی این که ازلیه که این شد معنای نفسی، یکی این که مبدأ کله که این شد معنای غیری و مقایسه‌ای. اول به هر دو معنا میشه، الحمدلله الاول هر دو جور معنا میشه، هم اول نسبی هم اول نفسی. هم اون رو مبدأ میدونیم، هم اون رو ازلی میدونیم. ازلی دونستن اول نفسی است، مبدأ کل دونستن اول نسبی است. بعد میگیم بلا اولین کان قبله. این چنین نیست که اولی قبل از خدا موجود بشه و خدا بشه بعد. خب بعد با توضیح بدیم که خدا چگونه ازلی است و خدا چگونه مبدالکل است؟ ظاهرا خیلی توضیح نمیخواد، ازلی بودن شوشنه، چون وجود مقتضای خودشه، کسی به وجود نمیده، بنابراین از ازل موجوده. مبدعیت هم که داره برای کل، اینم روشنه. پس اول نفسی و اول نسبی بودنش روشن احتیاج به اثبات نداره. گمان میکنم همینجا مطبقه پیش کنیم، بقیه شده این جلسه بعد، ولو وسط مطلبه، ولی احتمال داره نتونیم همه این مباحثش رو بگیم، ولی اینکه مباحث مقداری اون مقدار متنوعش گفته بشه بگیم برای جلسه بعد که فراغت بیشتر به وقت بیشتر داریم میشود.